Bismillahirrahmanirrahim. فن دوم منطق شفا المقولات صفحه 131 سطر اول. فعلم ان طول یقال بالاشتراک که فیلس الان معانی فیقال طول لکل امتداد واحد کیفکان و یقال الامتداد الواحد لذی یفرز اولا طولون. ایشون در این قسمت میخواد بیان کنه که لفظ طول مشترک لفظید، عرض هم همینطور، سخن یا عوق هم همینطور. طول در خطه، عرض در سطحه و سخن در جسمه. این سه تا اصطلاح مشترک لفظی هستند و معانی متعدد دارند. برای هر کدوم از اینها چهار تا معنی امضا میکنه. برای طول چهار معنا، برای عرضم چهار معنا، برای سخنم چهار معنا. منتها چهار تایی که برای عرض ذکر میکنه به ازای چهار تای سیاره به وزن چهار تای سیاره طول ذکر میکنه. در سخن این به وزن بودن رعایت نمیشه. یعنی تفاوت میکنه. حالا ملاحظه میکنید چهار تایی که در عرض گفته میشه تقریبا به وزن همونه که در طول گفته شد. اما چهار تایی که در سخن گفته میشه به وزن اون دوره قبلی نیست. یه تفاوت مختصری بینشون هست. اما درباره طول شما یه خطی رو بکشید مثلا روی کاغذ، از راست به چپ، از چپ به راست، از بالا به پایین عمودش کنید، این خط بهش گفته میشه طول. اول این خط رو بکشید، دقتون چی درز میکنن؟ اول این خط رو بکشید، دوم یه خط دیگر روش عمود کنید، این خط اولی بهش میگیم طول، خط دوم رو میگیم طول. پس آن چه که امتداد باشد طول نامیده می شود، چه اول کشیده بشه، چه دوم کشیده بشه، چه از راست به چپ باشه، چه از بالا به پایین باشه، هیچ فرق نمی کنه، فقط امتداد باشه بهش می گیم طول. خط هم این ریخت امتداده، امتداد واحد، امتداد واحد. اگه امتداد تا باشه می شه ست، ست تا باشه می شه امتداد هایی که دوتا باشه در صورت که بر هم عمود باشن می شه ست، ولا ده تا امتداد هم باشه صد نمیشه، باید بر هم عمود باشن تا بشه صد. امتداده اگه سه تا باشن بر هم عمود بشه میشه جسم، ولی امتداده زیاد هم باشن جسم نمیشه. الان ما داریم چی میگیم؟ ما میگیم اگر امتداد واحد داشتید این امتداد میشه طول. حالا میخواد این امتداد اول کشیده شود بعد امتداد بعدی یا دوم کشیده شه، مهم نیست. این کیفکان رو دارم توضیح میدم، کیفکانی که در عبارت آمده دارم توضیح میدم. اصل امتداد و باقت نظر از هر چیزی دیگر ما میگیم طول. این معنی اول. معنی دوم، امتداد رو میگیم طول، ولی کدام امتداد؟ این قید داره، این کیفکان نداره. اگر اولین خط رو کشیدی میگی طول، دومین خط رو عمود کردی بر این خط اول، درسته اون دومین خط هم به خودش نگاه کنی طوله، ولی چون دوم کشیده شده بهش میگیم عرض، نمیگیم طول. به معنای اول بهش میگیم طول. معنی اول این بود امتداد واحد کیفکان. به اون معنای اول، به این خط دوم میگیم طول، ولی در معنای دوم طول به امتدادی گفته می شود که اول کشیده شود. وقت اگر دوم کشیده بشه دیگه بهش طول نمیگیم، مگر به معنای اول بهش طول بشه. روشنه؟ این شد دوتا معنا. پس معنای اول هر امتدادی می شود طول، در معنای دوم امتدادی که اولا احداث می شود می شود طول، امتدادی که ثانیا احداث می شود و روی اون امتداد اول عمود میشه اونو دیگه طول نمیگیم، ولو فی نفس طول هست به معنی اول، ولی ما بهش طول نمیگیم، بهشون به عرض. پس معنای دوم طول همون امتداد واحد شد منتها مقیدن. معنای اول امتداد واحد شد مطلق عینی کیفکان، معنای دوم امتداد واحد شد منتها مقیدن. معنای سوم دقت کنید. معنای سوم، اگر سطحی رو یافتید که با با دو خط محصور شده بود. البته با دو خط حداقل داریم میگیم، سطح با دو خط نمیشه محصورش کرد، دو خط مستقیم. مگه یه خط منحنی باشه یه خط مستقیم باشه میشه اون وقت محصور کرد سطح به دو خط، یا با یه خط هم میشه سطح محصور کنیم به شرطی که منحنی باشه. اما خط مستقیم نمیتونه سطح محصور کنه مگر حداقل سه تا باشه. خط مستقیم دوتا نمیتونه سطح رو محصور کنه. این که دوتا میگیم چون بقیهش رو حذف میکنیم. مثلا مستطیل رو ملاحظه کنیم، مستطیل یه سطحه با چهار تا خط در اطرافش محصور شده. ما دوتا از این چهارتا رو ندیده میگیم چون تکرار دوتای دیگه است. اون دوتای باقی مونده که ما یکیشو میگیم طول مستطیل، یکی میگیم عرض مستطیل، اون درازتره رو بهش میگن طول. اینه معنای سوم طول. معنای سوم طول یعنی خطی که از خط دیگر بزرگتر است، از بین این دو خطی که سطحی رو احاطه کرده، از بین خطوطی که سطحی رو احاطه کردند، اون خط درازتر رو بهش میگیم طول. مثلا این زل رو میگیم طول مستطیل، اون زل دیگر میگیم عرض مستطیل. روشنه؟ اینه معنی سوم. دقیقا یعنی این معنی ها با هم فرق دارنده. اما معنی چهارم، معنی چهارم اینه که طول به معنی امتداده. طول به معنی امتداده مثل اون سه تا معنی قبلی، ولی با این شرط که امتدادی که از مرکز زمین شروع بشود به سمت محیط زمین بره. مثلا انسانی که ایستاده باشه، انسانی که ایستاده باشه خود این هیکل اون انسان ایستاده رو میگیم طول. چرا؟ چون از مرکز که زیر پای این انسانه این امتداد شروع میشه، میره به سمت محیط یعنی به سمت فلک و الافلاک. البته خب این انسان نمیتونه بدنش تا اونجا ادامه پیدا کنه، ولی از پاش تا سرش حساب کنید، پا روی مرکز، سر به سمت محیط عالم. الان ما به این انسان میگیم طول این آدم، طول این انسان، این هم میشه طول. پس طول عبارت است از امتداد واحد که از مرکز زمین شروع شود به سمت محیط برود، این هم طوله. در هر چهار تا معنایی که ما برای طول گفتیم امتداد واحد داشتیم، در هر چهار تا امتداد واحد بود. در اولی مطلق بود، کیف کام بود. در دومی شرط شد که اولین امتداد واحد باشه، دومی رو عرض حساب کردیم. در سوم گفتیم طولانی ترین امتداد باشد. در چهارم شرط کردیم که از مرکز به سمت محیط عالم حساب شود. امتداد اینجوری. پس امتداد اول مطلق بود، سه تا امتداد دیگه شرط داشتن، منتها شرطاشون مختلف بود. شرط در امتداد دوم این بود که اول بار کشیده شود، اول بار رسم شود. در شرط در امتداد سوم این بود که طولانی تر باشد. شرط در امتداد چهارم این بود که از مرکز به سمت محیط حساب شود. این چهارتا معنای طول ما داریم. طول مشترک لفظی است بین این چهارتا. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 131 سطر اول. وعلم ان طول یقال بالاشتراک فی الاسم، یعنی اشتراک لفظی، یقال و علامانه متعلق به یقاله، بر چند معنا اطلاق میشه، بر چهار معنا اطلاق میشه. یک، فیقال طولون لکل امتداد واحد کیفکان که توضیح دادن. دو، و یقالو، یعنی یقالو، این یقالو ضمیر توش نیست، نگید یقالو طولون للامتداد، چون در آخر همین جمله کلمه طول آمده. اون طولی که در آخر جمله آمده نایفعلی یقالوست. يقال للامتداد الواحد الذي يفرز اولا يقال طولون. این طولون نایفاری یقال است. این معنی دومه. یقال برای امتداد واحد، اما امتداد واحدی که مشروط به این است الذی یفرز اولا، اول فرضش میکنی، امتدادهای بعدی رو بعدا میکشی، این اول فرض میکنی، یقال برای چنین امتدادی طولون، یعنی امتداد مشروط، اول امتداد غیر مشروط. حد در همه عرض کردم امتداد واحد است، امتداد هست، واحد هم است، منتها در اولی مطلق، در دومی مشروط. شرطش اینه که اولا فرض شود. سوم، و یقال طولون لأطول امتدادینی که یحیطان به سطح، به سطح امتدادهای احاطه کردن سطحی رو، طولانی تریش رو میگیم طول. مثلا عرض کردم مثال مستطیل، مثال خوبیه که چند تا امتداد این سطح رو احاطه کردن، به طولانی تریش میگیم طول، با اون کوتاهش میگیم عرض. و یقال طولان لأطول امتدادین که یحیطان به سطح، عرض کردم دوتا امتداد به سطح احاطه نمی کنند، اگه امتدادهای مستقیم باشند به سطح احاطه نمی کنند، حداقل سه تا امتداد لازمه که مثلث بسازه. این که میگه امتدادین چون بقیهش تکراری میشه دو تاش حساب میکنه، یویتان به سطح. من غیر ان یعتبر تقدم و تأخر، این من غیر ان یعتبر تقدم و تأخر میگه اون شرطی رو که در اطلاق دوم داشتیم اینجا نداریم. در اطلاق اول داشتیم امتداد واحدی که مقدم فرض شود، اگر مقدم فرض شد میشه طول، اگر مؤخر فرض شد میشه عرض. اینجا دیگه تقدم و تأخر شرط نمی کنیم، اینجا فقط اطول بودن شرط می کنیم، میگیم امتداد باشد منتها عرض اطول باشد. من غیر ان یعتبر تقدم و تأخر، تقدم و تأخر در این معنی سوم اعتبار نمیشه، در معنی دوم اعتبار شد. این شد سه تا معنا. چهارم، و یقال طول للامتداد الواحد منتها با این شرط، من حیث یأخذ من مرکز العالم الی محیطه، حتما من باید باشه، به شرطی که شروع کند این طول یا این امتداد از مرکز عالم به سمت محیط عالم. از کنم مثل انسانی که ایستاده باشه، از پاش شروع کنید که به مرکز عالم مربوطه، برید تا به سمت سر که به محیط عالم، به سمت محیط عالمه. این از پا تا سر رو بهش میگیم طول، کتول الانسان. خودش هم مثال میزنه، کتول الانسان و هوال بود و لذیفیه اول و حرکت نشعه، جنین، جنین انسان رشد میکنه، در هر سه شروع میکنه به رشد کردن، هم در طول، هم در عرض، هم در عمق، و رشدش هم علت تناسبه. در انسانهای چاق رشد لازم نیست علت تناسب باشه، ممکنه در عرض و عمق رشد کنه، در طول رشد نکنه. یه انسان ممکنه اینطوری بشه، چاق بشه، اینجوری بشه. چاقه فقط اون پهنا و عمقش زیاد میشه، طولش ممکنه زیاد نشه، ولی در رشد اینطور نیست. در رشد به نحو تناسب رشد میکنه، طول، عرض، عمق هر سه رشد میکنه، منتها تناسب. اولین حرکتی که در رشد انجام میشه رشد در طرف طوله، بعدن نوبت به عرض و عمق میرسه. این نطفه که داره رشد میکنه، این انسان که داره متکبر میشه، اول به سمت طول رشد میکنه، بعدن به سمت عرض و عمق رشد میکنه. ایشون میگه که و هول بود الذی فیه اول و حرکت نشعه، هوه یعنی طول، از بین سه تا بود، بودیست که در این بود اولین حرکت نشعه اتفاق میفته. نشعه یعنی رشد کردن، نشعه یعنی وجود گرفتن، البته این در انسان تنها نیست، در حیوانات هم هست. انتالا انسان ما به عنوان مثال آوردیم چون خودمون انسانیم راحتر میتونیم مطلب بفهمیم، اگه به خودمون مثال بزنیم راحتر روشن میشه. خب این تموم شد. بله؟
با طبیعت جدید درسته. خب این چون الان میگن که هم تصمیمات میتوز و میوز انجام میگیرد، هم تصمیمات سلولی داره رو اونجا رو هم روش میگنید، این نیست که اولین اتفاق بود طول بردن از با هم دارن انجام میگیرن، اما خب طولیش بیشتره. این نیست که مثلا اول طولش اصلا
ایشون میگه اول حرکت نش کسیست که طبیعه دارید بهش اشکال میکنید؟
نه میگم که با طبیعت جدید درسته یا نه؟
حتما درسته. ایشون میگه که اول حرکت نشت حرکت طولیه. درسته حالا قدیمی ها دستگاه نداشتند، حالا امروزی ها دستگاه دارن، دستگاه میذاره، با دستگاه میفهمی که داره سمت چی روشن میکنه. ولی قدیم این مطلب روشن بود، اول چیزی که متشبه میشه قلبه که به صورت یه نقطه خون در میاد. اینو به خصوص در تخم مرغ میدیدن، در جوجه میدیدن، میش کسا میدیدنش. حالا در مورد انسان نمیتونستن کار بکنن، در مورد تخم مرغ کار میکردن. در مورد انسان هم بعید نیست، بعضی از نوشته‌ها نشون میده که انسان های زنده تشریح میدن در زمان قبل یونان. تاریخ میگه که بعضی از اسرای جنگی رو زنده به اتبا میدادند. بعد چی میدادن؟ و تشریح میدادن دیگه. یه بیرحمایی خاصی هم اون زمانه میشده. حالا مرده ها رو تشریح میکردن بماند، بعضی نوشتان نشون میده که زنده ها هم تشریح میشدند، اون تا زنده های اهل کشور نه، اونایی که اسرای جنگی بودن از جای دیگه گرفته شده بودن که اونا رو آدم نمیدونستن، اونا رو میدونن دست اتبا که تشریحشون کنن. یعنی شما وقتی کتاب مشرحین رو کتاب مشرحین رو میخونید که کارشون تشریحه، میبینید اصلا پیداست که بعضی جاها موجود زنده داشته تشریح میشده، ولی نمیشد این اطلاعات نوشت. ابن سینا خودش احتمالا جز مشرحین نبوده، از نوشتاش برمیاد که جز مشرحین نیست، ولی بر تشریح مشرحین کاملا مسلط بوده. یعنی وقتی که چه در قانون چه در علم الحیوان شفا بحث میکنه، پیداست یه مشرح داره بحث میکنه، مثل این که چاقو دستشه همین الان از تشریح فارغ شده، اونجور مسلط حرف میزنه. حالا این که شما اینجا میگید، میگه این یه طبیب داره حرف میزنه. حالا امروز ثابت شده نشده یه خلالی درش هست نمیدونم. اون وقتی که من تشریح شفا رو میخوندم، چندین نفر که خودشون به من گفتند، بعضی دانشجوی دکتری بودن، بعضی خودشون دکتر بودن، بعضی دانشجو میگفتن استاد به ما گفته سوال کن، تلفون میکردن به من که اینجا حرف ابن سینا با مطلب امروز نمیسازه، چجوری میشه حلش کرد؟ بقیه جا تلفونی نبود، یه جا فقط ظاهرن یه جا تلفون شد، یه جا که تا آخرم نشد ما حل کنیم، بین امروز و دیروز توافق بدیم، ولی اگه یکی دو بارم اشاره شد قابل حل بود، که بر ابن سینا هیچ اشکالی نداشتند. تمام تشریحایی که ما میخوندیم این اتبا گوش میکردن، من خودم نمیدونستم، بعدن گفتن، هیچ کدومشون ایراد نگرفتند. فقط در اون پرزهایی که روی رودست یا توی رودست، نه توی اشکال گرفتن، که این تا آخرم حل نشد. چند بارم ما این آناتومی های امروز آوردیم و عکسش رو فرستادیم بر اون آقایون، اونا دوباره عکس یکی دیگه فرستادن، بالاخره نشد بفهمیم که ابن سینا درست گفته یا بقیه. اون که خیلی مطلب واضحی هم بود، تعجب بود. چرا تو اینجا اشتباه شده. ولی در بقیه جا حتی رگهای ریز و درشت و ابن سینا تشریح میکرد، هیچ که ایراد نگرفت. حتی اتباع امروز بودن ها، هیچ کمشه ایراد نگرفتن. معلوم میشه تشریح های سابق تشریح قوی بوده. خب بگذاریم، بخش از آلش الارض یعنی ارضم مشترک لفظیه، همونطور که طول مشترک لفظیه ارضم مشترک لفظیه و چهار تا معنا داره. معنای اول به کمی که دارای دو بعد است، به یک بعدش میگیم عرض. گاهی هم بر خود همون کم میگیم عرض، مثلا سطح کم میست دارای دو بعد، به خود سطح میگیم عرض، نه به اون خط دوم که خط اول بشه طول، خط دوم بشه عرض، بلکه به خود همین سطح که دارای دو بعده میگیم عرض. این معنا. کذالک که الارض یقال للکم الذی فیه بعدان، کمی که فیه بعدان سطحه، به خود سطح میگیم عرض. این معنی اول بود. معنی دوم توجه کنید. معنی دوم، اگر امتدادی بیاید امتدادی رو که ما اولا فرض کردیم قطع کند، الان حبل عمود، به این امتداد قاطع میگیم از. دقیقا یعنی چی گفتم؟ یعنی یه امتداد اولی داریم که چون اول بوده بهش گفتیم طول، امتداد دوم میاد این امتداد اول رو قائما قطع میکند، به نحو عمود قطع میکنه، به این امتداد دوم میگیم عرض. روشنه؟ عبارت توجه کنید. و یقال للبعد الواحد، یعنی یقال الارض، اینجا یقال ضمیر داره، ضمیرش به عرض برمیگرده. یقال عرض به بعد واحدی که فرض میشود این بعد واحد مقاطع بعدی که اون بعد فرض اولا علی انه طولون فرض شده بار اول به عنوان این که طول است. این دومی میاد اون اولی رو که علا انه طولون فرض شده قطع میکند، این دومی که قاطع اولیش میشود عرض. اون اولی میشود طول. تو خود چند خط قبلا وقتی میخواستیم طول رو به معنی دوم بگیریم گفتیم اون اولین امتدادی کشیده میشود اسمش طول است. حالا دومین امتداد که میاد اون اولی رو قطع میکنه اسمش عرضه. عبارت توجه کنید. و یقال این عرض للبعد الواحدی که فرض میشود این بعد واحد، فرض میشود که مقاطع است، قطع کننده است، بعدی را که فرض شد اون بعد اولا به این عنوان که انه طولون، بعدی که اولا فرض شد انه طولون، اون بعد رو این بود قطع می کند، این بود قاطع می شود عرض. این شد دو معنا. معنای سوم، معنای سوم اینه که اگر چند تا بود سطحی رو احاطه کردن، اون کوتاه‌ترینش رو می گیم عرض. مثلا در مستطیل که ابعاد یا امتدادات این سطح مستطیل احاطه کردن، اون اطولش رو گفتیم طول، اقصرش رو میگیم عرض. اینه معنی سوم. و یقال و عرضون لأقصر بعدین متقاطعین، به دو بعدی که هم دیگر قطع کردند، که در مستطیل هم توجه میکنید دیگه، اون اضلاع مستطیل هم دیگر دارن قطع میکنند، به اون دو بعدی که متقاطعند به کوتاه‌ترش میگیم عرض. اینم شد معنای سوم. معنای چهارم، معنای چهارم در حیوانه، همونطور که در طول معنی چهارم در حیوان بود، ما مثال به انسان زدیم، در اینجا هم همینطوریم. بین راست و چپ حیوانو میگیم عرض، یا راست و چپ خودمونو. مثلا از طرف قلبمون که چپه میام به این طرف، این فاصله رو میگیم عرض بدن، فاصله رو میگیم عرض بدن. فاصله بین جلو و عقب رو میگیم عمق، سخن، زخامت بدن، کلفتی بدن. اما فاصله بین راست و چپ رو میگیم عرض بدن. این هم یه معنای دیگر برای عرضه که معنی چهارمه. و یقال و عرضون للبودی که شروع می شود از طرف راست حیوان به طرف چپ حیوان، اون بودی که شروع می شود از طرف راست به طرف چپ، اونم اسمش عرضه. پس چهار تا معنی برای عرض گفتیم. خب بله، حالا بگید برش عرضی. اول با سوم در اول خود سطح شما میگفتید عرض، سطح مستطیلی میگید عرض. در سومی اون ضلع کوتاه مستطیلی میگید عرض. فرق میکنم با هم. در معنای اول عرض خود سطح مستطیل گفته میشه عرض، در معنای سوم عرض به اون ضلع کوتاه مستطیل گفتید عرض. خب این تموم شد، طول و عرض رو گفتیم. حالا سخن رو میخوام توضیح بدیم. سخن یعنی کلفتی، یعنی زخامت. ازش تعبیر به عمق هم میکنیم. چه تعبیر به عمق میکنیم؟ وقتی که از بالا بیا پایین تعبیر به عمق میکنیم، از پایین برید بالا تعبیر به ارتفاع میکنیم. تو مناره نمیگن عمق مناره چقدره، از پایین میخوای بری بالا نمیگن عمقش چقدره، میگن ارتفاعش چقدره. تو چاک از بالا میری پایین میگن عمقش چقدره. سخن اگر از پایین بره بالا بهش میگیم ارتفاع، از بالا بیاد پایین بهش میگیم عمق. این سخن یعنی زخامت. تو چاک از بالا میاد پایین اسمش عمقه، تو مناره از پایین میره بالا اسمش ارتفاعه. حالا ایشون در اینجا به ارتفاع کار نداره، ایشون به سخن کار داره و از سخن هم میری سراغ عمق. نزا شرط میکنه از بالا برو پایین. وقتی سخن رو تبدیل میکنه به عمق، شرط میکنه که از بالا برو پایین. ایشون در مورد سخن هم چهار تا اطلاق میاره. یه قوطی رو فرض کنید توش خالیه، اون جوف قوطی را، فضای خالی قوطی را، حالا میخواد خالی باشه میخواد پر باشه، من خالی دارم فرض میکنم که خود راحت‌تر توضیح بدم، اون فضا رو بهش میگیم سخن. که طول و عرض و عمق هر سه با همه ها، طول و عرض و عمق هر سه با همه. خود اون فضا بهش گفته میشه سخن. حالا قوطی خالی، اون فضای داخلش، کاسه خالی، فضای داخلش. حالا خالی که نمیمونه، حتما هوا توش پر میکنه، آبی، هوایی چیزی پر میکنه. فرض کن خالیه، یا خالی هم نباشه مهم نیست، اون گنجایشش، اون گنجایش بهش میگیم سخن. که در اینجا سخن اطلاق نشد بر امتداد از قدام به خلف، بلکه اطلاق شد به خود جوف. در انسان گفتیم اون قدش میشه طول، اون از راست به چپش میشه عرض، قدام به خلفش میشه سخن، کلفتی، زخامت. الان این نمیگیم، اون فضای درونی بدن مثلا، تو سینه بدن خالی، البته توش خدا پر کرده ها، سینه خالی، شکم خالی، اینا جوف هست. سه تا جوف انسان داره، یه جوف سرشه، یه جوف سینه است، یه جوف شکمه. این جوف دو سه به هم وصلند، خدا یه پرده بینشون کشیده جداشون کرده. که اون پرده رو در اصطلاح عربی میگن حجاب حاجز، در اصطلاح طبی میگن دیافراگم، امروز هم میگن دیافراگم، قدیم هم میگفتن. ابن سینا در کتاب داره دیافراگما، همون دیافراگمه، میگه دیافراگما. این فاصله بین جوفه بالا و جوفه پایینه، پس انسان داره سه جوفه. این جوفش رو بگید سخن، این در انسان مثلا. و یقال عمقون لسخن الذی تحصره سطوح، به سخن و زخامتی که سطوح حصارش میکنن، اطرافش رو احاطه میکنن. مثلا این قوطی کبریت رو ملاحظه کنین، 6 تا سد داره دیگه، 6 تا سد داره. این ستون داخل قوطی کبریت رو احاطه کردن، اون جوف داخل، اون فضای داخل میشه سخن به اطلاق اول. این شد یه معنی. معنی دوم، وقد یقال عمقون، گاهی عمق گفته میشه به همین سخن، اما به شرطی که از بالا بیاد پایین، از پایین بریم بالا، از کنم ارتفاعه، از بالا بیام پایین عمقه. وقد یقال عمق لذالک، یعنی برای همین سخن، برای همین سخنی که سطوح حصارش کردن. اما به شرط الاخذ من فوق الی اسفل، به شرطی که شروع کنید از بالا به پایین، اگه از پایین به بالا شروع کنید میشه ارتفاع، از بالا به پایین شروع کنید میشه عمق. این شد دوتا. سوم، اگر خطی رو فرض کردید، اولا اسمش رو بذارین طول، خط دومی رو فرض کردید ثانیاً، و بر این خط اول قائم کردید، عمود کردید به طوری که خط اول رو قطع کند، اسم اینو میذاریم عرض. اگر خط سومی رو آوردید بر این دوتا خط قائم کردید، این خط سوم رو بهش میگیم سخن. این معنی سوم سخنه که توجه شدید، بارها من این اشاره کردم. شما رو کاغذ بزنید زمین، روش دو تا خط بکشید، دو تا خط به صورت به علاوه که هم دیگر قطع کنن، یکی بر دیگری عموده. سومی رو بخواد عمود کنید، یه خودکار بذارید رو محل تقاطع این دو خطی که رو صفحه کشیدید، این خودکاره یا مداده عمود است رو اون دو تا دیگه. این مدادی رو که عموده بهش میگیم سخن، این سومی رو میگیم سخن. اولین خط کشیدیم طول بود، دومین خط عرض بود، این سومین خطی که قائم کردیم بر اون دوتا میشه سخن. و یقال عمق للبعدی که قطع میکند دو بعدی رو که اولا فرض شدن، یکی طولن فرض شد، یکی عرضن فرض شد، این سومی که میاد اون دوتا رو قطع میکنه، یه قال له سخن. چی جور قطعی؟ المقاطعت المعلومه، هر نقطی کافی نیست، باید مقاطعه معلومه باشد. مقاطعه معلومه یعنی مقاطعه ای که عمود شود بر اون دوتا، همونطور که اون دو بر هم عمودند، این سومی هم بر اون دوتا عمود بشه. فإن الخطین ازا فرزا اولا، اون دو خط که یکی طول است یکی عرض است، اگر فرض شود اولا، ثم جاء ثالثون، بعد خط سوم بیاد. اما چطور آمدنی؟ ذلک المجی، ذلک المجی یعنی خط سوم مثل اون دو تا خط بیاد. اون دو تا خط چجوری می آمدن؟ یکی بر دیگری عمود می شد، این سومی هم طوری بیاد که بر اون دو تا عمود بشه. ذلک المجی معنیش اینه، یعنی به صورت عمود بیاد، نه فقط بیاد قطع کنه، اون کافی نیست. ثم جاء ثالثون ذلک المجی، یعنی به همون نحوی که اون دوتای قبلی آمده بودن، قیل انه عمقون، به این سومی گفته می شود انه عمقون. قیل انه یعنی این ثالث عمقون، این قیل جواب اضافه و رضاست. فإن الخطین اضافه و رضا اولا ثم جاء ثالثون، قیل به این ثالث انه عمقون. خب تا اینجا معنای بله، ولو افتاده بهی اولا، ولو شما اولم این خط سوم رو اولا بششید، دیگه مهم نیست. اینجا تقدم تأخر خیلی اهمیت نداره. بین اون یک و دو تقدم تأخر بود. اولی رو میگفتین طول، دومی رو میگفتین عرض، حالا این سومی، سومی بعد از هر دو بیاد بهش میگیم عمق. الان هم بیاد بهش میگیم عمق. اول شما خودکار رو بذارید رو کاغذ، بعد اون دو تا خط رو زیر خودکار بچشید. با اینکه این خودکار اوله، بازم بهش میگیم عمق. پس ولو ابتدا بهی اولا، ولو به این عمق یا به این سالس ابتدا کنی اولا و او رو اولا رسم کنی، ولی به این سومی ما میگیم عمق، که از بالا آمده پایین، داره دوتا دیگر قطع میکنه. خب تا اینجا شد سه تا معنا. حالا معنای چهارم، معنای سومی خود طولانی بود. معنای چهارم چیه؟ معنای چهارم ایشون میگه در انسان یا در حیوان. اگه در انسان بخواهی، عمقش به معنای قدام الالخلفه. اگر در حیوان بخواهی، عمقش از فوق به سفله. تن حیوان، خب حیوان چهار دست و پا رو زمینی دیگه، بخوای عمقش رو حساب کنی، از پشتش تا شکمش، از بالا که پشته تا شکم حساب کنی میشه عمق. در انسان از سینه به سمت پشت. در انسان عمقش عبارت است از قدام الالخلف، در حیوان عمقش عبارت است از فوق الالصفر. روشن دیگه؟ اینه معنی چهارم عمق. و یقال عمق لما یهویه، به اون قسمتی که احاطه کرده اون قسمت رو، قدام الانسان و خلفه، اونجا که جلوی انسان و پشت انسان احاطه کرده، اونو بهش میگن عمق، یعنی فاصله بین جلو و عقب رو بهش میگن عمق. و من ذوات الاربع، این مال انسانه، اما من ذوات الاربع در چارپایان عمق گفته میشود لما یهویه فوقها و اسفلها. این یقال عمقون من ذوات الاربع لما یهویه فوقها و اسفلها، برای اون قسمتی از بدن حیوان، ذوات الاربع این چارپا، برای اون قسمتی از بدن حیوان گفته می شود عمق، که احاطه کرده اون قسمت رو فوق حیوان و سفل حیوان. اون قسم از بالا تا پایین رو بهش میگیم عمق، در انسان از جلو تا عقب رو میگیم عمق. خب چهار معنا برای عمق گفتیم، چهار معنا برای عرض، چهار معنا برای طول. پس معلوم شد طول، عرض، عمق هر سه شون مشترک لفظی هست، مشترک هم بین چهار معنا. خب بحث بعدی رو هم بذاریم جلسه بعد، دیگه نمیرسیم به خوب.